نوار 488 دبلیو قسمت 23 کتاب گسل جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم اندی.
هرچند برای سونیا دشوار بود، ولی بدون لحظه چشم از رفیق خود بردارد پیوسته مراقب او بود. آن روزی که کنت بنا بود مراجعت کند، سونیا متوجه شد که ناتاشا تمام صبح را گویی به انتظار کسی کناره پنجره اتاق پذیرایی نشسته است و به یک نفر نظامی که در مقابل پنجره قدم می‌زد و سونیا او را آناتول پنداشت با دست اشاره کند. سونیا با دقت بیشتر به مراقبت رفیقش پرداخت. دریافت که ناتاشا تمام مدت نهار و بعد از ظهر را در غیب و غیر طبیعی به سر می‌برد. به سوالاتی که از وی میشد جوابی بیجا و نامرگوت میداد. عباراتی را شروع میکرد ولی به آخر نسان به همه چیز میخندید. پس از صرف چای سونیا دختر خدمتی را پریشان حال دید که به انتظار ناتاشا کنار در اتاق ایستاده است. سونیا صبر کرد تا ایشان وارد اتاق و پشت در گوش ایستاد و متوجه شد که دوباره نامه‌ای به ناتاشا شد. ناگهان برای سونیا آشکار شد که ناتاشا نقشه وحشتناکی را برای امشب طرح کرده است. سونیا در اتاق او را زد، اما ناتاشا به او اجازه ورود نداد. سونیا به خود گفت خواهد با او فرار کند، برای انجام هر عملی آماده است. امروز قیافه مصمم و رقت انگیزی داشت. هنگام وداع با عموجان می‌گریست. بیشک چنین است، می‌خواهد با او فرار کند، اما من چه باید؟ پس به یاد تمام آثار و علائمی افتاد و قصد و تصمیم وحشت ناشا را آشکار ساخت و با خود گفت کند اینجا نیست، تکلیف من چیست؟ آیا باید نامه‌ای به کوراگین بنویسم و توضیح می‌خواهم، یا چنان که شاهزاده آندره خواهش کرده است که در مرحله بدبختی به پیر مراجعه کنیم، نامه‌ای به وی بنویسم؟ اما شاید حقیقتاً او دیگر پیشنهاد شاهزاده آندره را رد کرده باشد. دیشب نامه‌ای برای شاهزاده خانم ماریا فرستاد. عموجان هم ایست. سونیا از اظهار این مطلب به ماریا دیمیتنا که به ناتاشا اعتماد بسیار داشت وحشت می‌کرد. سونیا در کور تاریک ایستاده به خود گفت حال این یگانه فرصتی یافته‌ام. باید به هر طریقی شده ثابت کنم که من از نیکی های این خواده سپاس گذارم و نیکولای را دوست دارم. نه، امشب اگر شب پشت سر هم نخوابم از این دهلیز بیرون نخواهم رفت و از او جلوگیری خواهم کرد و اجازه نخواهم داد که ننگ و ناپاکی دامن خواده را آلوده سازد. آناتول در اخیر به خانه دالاخوف نقل مکان کرده بود. نقشه رو بودن راست تا چند روز پیش دالاخوف طرح و آماده ساخت و در آن روز که سونیا پشت اتاق ناتاشا گوش ایستاد تصمیم گرفت برای محافظت وی در دور کشیک بدهد. مقرر بود که این نقشه به مرحله اجرا در ناتاشا قرار گذاشته بود که ساعت 10 شب از هشتی عقب نزد کوراگین برود و کوراگین او را در سورتمه سه اسبه نشانده قریه کامینکا در 60 ورسی موسکو که کشیش بازنشسته در آنجا برای انجام مراسم عقد و ازدواج حضور داشت ببرد. در کامینکا از پای یدکی آماده بودند تا ایشان را به جادرشو برساند و بنا بود از آنجا با اسب‌های چاپاری به خارجه برد. آناتول گذرنامه و پروانه استفاده از چاپاری را در دست داشت. 1000 روبل از خواهرش گرفته و 1000 روبل هم به وسیله دالاخوف از دیگری قرض گرفته بود. 2 شاهد اخواستیکوف که سابقا مستخدم جوز بود، دالاخوف که در قماربازی از او استفاده می کرد و ماکارین حساس نشسته که مرد خوشتب و ظریفی بود و کوراگین را بسیار دوست داشت، در اتاق اول سر میز چای نشسته بودم. دالاخوف در دفتر کار بزرگ خود که از دیوارها تا سقف آن با قالی ایرانی، پوست های خرس و اسلحه تزئین شد، با نیمتنه تاتاری و چکمه مقابل میز تحریر که روی آن ساب‌ها و بسته های پول قرار داشت نشسته بود. آناتول نیمتنه نظامی دکمه گشوده از آن اتاقی که شهود در آن نشسته بود به دفتر کار و از دفتر کار به اتاق عقب می رفت که در آنجا یک خدمتکار فرانسوی با چند نفر خدمتکار دیگر این اشیا و اساسیه را جمع می کردن. داناخوف پولها را می شه و یادداشت می کرد. به آناتول گفت خب باید 2000 خوباستیکوف دار. آناتول گفت خب بده. داناخوف یاد به او نشان داده گفت ماکارکا این را به این اسم می نامیدن. بدون هیچ توقعی به خاطر تو خود را آب و آتش می زند. خب پس حساب ما روشن شد. صحیح است. آناتول که ظاهراً به حرف داناخوف گوش نمی داد و با لبخندی که از چشم زائل نمی شد به پیش رو می نگریست گفت آری البته صحیح است. داناخوف در میز تحریر را بست و با لبخندی تمسخر رو به آناتول کرده گفت می دانی چیز؟ این کار را رها کن. حقت باقی است. آناتول گفت احمق، حرف های آنی را موقوف کن. اگر تو می دانستی شیطان می داند که این چه سانیست. داناخوف گفت راستی این کار را رها کن. من تو جدی حرف می زنم. این نقشه که تو طرح کردی کار شوخی نیست. آناتول چهره در هم کشیده گفت خب دوباره سر به سرم می گذاری. برو به جهنم. راستی که من از شوخی های احمقانه تو بیزارم. و با این سخن از اتاق خارج شد. چون آناتول از اتاق رفت داناخوف لبخندی از روی تحقیر و بزرگ منشی زده گفت صبر کن، من شوخی نمی کنم، حرفم را جدی می زنم. بیا اینجا بیا. آناتول دوباره به اتاق آمد حالی که می کوشید حواس خود را جمع کند به داناخوف نگریست. ظاهراً بی اراده از داناخوف تبعیت می کرد. پس داناخوف گفت گوش بده، من برای آخرین مرتبه به تو میگویم. چه تصور میکنی که من با تو شوخی میکنم؟ مگر من تا کنون به تو اعتراف بودم؟ چه کسی مقدمات این کار را برای تو فراهم ساخت؟ چه کسی کش را پیدا کرد؟ چه کسی برای تو پول تهیه کرد؟ همه این کار انجام دادم. خب من هم از تو سپاسگزارم. تصور میکنی تشکر نیستم؟ آناتول آهی کشیده داناخوف را در آغوش برد و گفت من به تو کمک کردم، اما با این حال باید حقیقت را به تو بگویم. این کار خطرناک است و اگر خوب فکر کنی بسیار احمقانه است. خب تو او را می رو بایی. بسیار خوب. تصور می کنی که قضیه مسکوت خواهد ماند؟ پس از مدتی معلوم خواهد چه زن داشته ای و تو را به دادگاه جنایی خواهد کشید. آخ حرفای احمقانه. آخر من برای تو توضیح دادم. پس آناتول با آن تعصب خاص مردم که به نتیجه افکار خود ایمان دارند دلائلی را که صد به داناخوف جهت این کار آورده بود تکرار کرد. آخر من برای توضیح دادم و گفتم که اگر این ازدواج باطل شود من هیچ وجه مسئول نخواهم بود و اگر باطل نشود برای من فرق ندارد، زیرا در خارج هیچ کس از این قضیه اطلاع ندارد. خب با من است یا نه؟ دیگر حرف نزن. بیا راستی این کار را رها کن. تو فقط با این عمل خودت را گرفتار کنی. آناتول گفت برو گم شو و به موهای خود چنگ انداخت و به اتیگر رفت. ولی فوراً برگشت روی صندلی مقابل داناخوف نشست و پاها را زیر خود جمع کرد. شیداند که این چه داستانی است. پس دست داناخوف را گرفتی روی خود گذاشت و گفت ببین چطور میزند. آه چه پایی عزیز، نگاهی الهی است. داناخوف پوزخندی زد و در که چشمهای زیبا و بی آزرمش می درخشید او را می نگرید و ظاهراً میل داشت که باز هم او را دست بیندازد و تفریح کند. زیرا گفت خوب اگر پول تو تمام شد آن وقت چه خواهد شد؟ آناتول که فقط از فکر آینده نگران و متعجب بود تکرار کرد آن وقت چه خواهد شد؟ ها آن وقت چه خواهد شد؟ خودم هم نمیدانم. خوب فایده این گفتگوی احمقانه چیست؟ پس به ساعتش نگفت باید عجله کرد. آناتول به اتاق عقب رفت و به خدمتکاران گفت: خب تمام شد، چرا اینقدر طول می دهید؟ دالاخوف پولها را از روی میز برداشت و فریاد کشید که قبل از هر غذا و مشروبی بیاورد و به سرسرا نزد خوباستیوکوف و مارکا کارین رفت. آناتول در دفتر کار روی نیمکتی دراز کشیده بود و روی آرنج ها تکیه کرده متفکرانه لبخند می زد و زیر لب آهسته سخن می گفت. دالاخوف از اتاق دیگر فریاد که بیا چیزی بخور، خوب اندکی مشروب بخور. آناتول همچنان لبخند می زد جواب داد: میل ندارم. بیا، بالاگاه آمد. آناتول برخاست و به اتاق غذاخوری رفت. بالاگاه راننده سورتمه‌های سه‌اسبه بود که از 6 سال پیش دالاخوف و آناتول شناخت و اغلب اوقات سورتمه‌های ایشان را میراند. بارها اینکه که آناتول در آن خدمت میکرد در تبر اردو زده بود، شو را در تبر سوار کرده و سپیده‌دم به مسکو رسانده و دوباره شب بعد او را به تبر برگردانده بود. بارها دالاخوف را از شر تعقیبندگانش نجات داده بود. بارها ایشان را با دختران کولی و بانوان چک، چنان که بالاگا ایشان را می نامید، در شهر سورتمه سواری گردش برده بود. بارها در مسکو پیاده ها را زیر گرفته و با درشکه ها تصادف کرده بود و همیشه ارباب هایش چنان که آن را می نامید، او را از چنگ قانون نجات داده بودند. از پا تعددی را هنگام سورتمه رانی کشته بود. از طرف دیگر با آناتول و دالاخوف او را کتک زده بودند. بارها او را با شامپاینی و به مادر که علاقه بسیار به آن داشت مست کرده بودند. انسان‌های بسیاری را از اعمال ایشان می‌دانست که اگر هر فرد مرتکب یکی از آنها می‌شد بیشک او را به سیبریه تبعید می‌کرد. ایشان در مجالس عیاشی خود اغلب بالاگا را نیز می‌خواندند و او را به شرابخوری و رقص با کلی‌ها وامی داشتند. شاید هزاران روبل پولشان به دست او خرج شده بود. بالا به خدمت ایشان سالی 20 مرتبه خود را به مخاطره می‌انداخت و در راهشان بیش از آن مبلغ‌ها که به وی می‌پرداختند اسب سقط می‌کرد. اما او ایشان را دوست داشت. این سورتمه سواری جنون آمیز را سرعت 18 ورس در ساعت دوست می‌داشت. دوستش در مسکو درشکه ها را در هم شکند، پیاده ها را زیر بگیرد و در آنهای مسکو با سرعت سرسام‌آوری حرکت کند. آناتول و دالاخوف نیز بالاگا را هم برای مهارتش در سورتمه رانی، هم به جهت آنکه او هم همان علایق و تمایلات ایشان را داشت دوستند. بالاگا با دیگران چانه می زد. برای 2 ساعت سورتمه سی 25 روبل از ایشان می گرفت و اصولا خود به ندرت سورتمه‌رانی دیگران را به عهده می گرفت و بیشتر نوچه ها و شاگردان خود می فرستاد. اما سورتمه اربابان خود را او و کوراگین را اربابان خود می نامید. همیشه خودش می راند و هرگز کارش مطالبه دستمزدی نمی کرد. فقط هر چند ماهی پس از آن که به وسیله خدمتکاران مطلع می شد که چه موقع ارباب پولدار هستند، صبح زود در حال هوشیاری نزد ایشان می آمد و از تعظیم قرائی خواهش می کرد در گرفتاری که برایش پیش آمد به وی مساعدت نمایم. اربابهایش نیز همیشه او را مجبور کردند که در حضورشان بنشیند. در این موقع می گفت: آقای فیدرو ایوانویچ یا حضرت والا، دیگر یک از فردا باید به بازار مکاره بروم. هر مبلغی که می توانید به من بدهید. هنگامی که آناتول و دالاخوف پول داشتند، 1000 روبل یا 2000 روبل به او می دادند. بالاگاه موی بور، چهره و گردن سرخ و فربه و چشمان کوچک و درخش و بینی نوک برگشته و ریش کوچکی داشت. او موی خپله 27 ساله ای بود. لباده آبی قشنگ با آستر ابری در بر داشت و زیر آن نیمتنه پوستی پوشیده بود. بالاگا در مقابل شمایلی که در گوشه اتاق قرار داشت، سینه صلیب کشید و به جانب دالاخوف رفته دست کوچک و سیاه خود راست کرد و با تعظیمی گفت: احترامات خود را به فیدور رو ایوانو تقدیم می کنم. برادر سلامتی؟ خب او هم آمد. پس به طرف آناتول که وارد اتاق می شد دراز کرده گفت حضرت بارا مرز می کنم. آناتول دستش را روی شانه او گذاشته گفت از تو می پرسم که آیا مرا دوست داری یا نه؟ ها امروز خدمت بزرگی به من بکنی. با کدام از پا آمده ای؟ بالاگاه همچنان که فرستاده شما امر کرد از پای شما از پای من شما را به سورتمه بستم. خب بالاگاه گوش کن، اگر سورتمه و پا از بین برود اهمیت ندارد، فقط سعی کن که 3 ساعت ما آنجا برسانی. فهمیدی؟ بالاگاه چشمک زنان گفت اگر سورتمه و از پا از بین برود سوار چه خواهیم شد؟ آن ناگهان خشمناک چشم قره‌ای به او رفته فریاد کشید خوب شوخی نه، پوزت رو خورد میکنم. سورت به چی لبخند زنان گفت شوخی، من تا کنون چیزی را از اربابهای خود دریغ کردم. باستی که از پا قدرت رفتن داشته باشند خواهیم راند. آناتول گفت خوب بنشین فیدور رو ایوانویچ میستم. آناتول گفت بنشین، من نگو، مشروب بخور. پس یک گلاس بزرگ شراب برایش ریخت. های سورت به چی از مشاهده شراب به درخشیدن آمد. برای رعایت ادب و نزاکت نخست این پیشنهاد را رد کرد و گلاس را تا آخر نوشید و با دستمال ابریشمی سرخ که در کلاهش داشت دهانش را پاک کرد. خب حضرت والا چه موقع حریم کرد؟ آناتول به ساعت نگریسته جواب داد آری از ساعت حرکت کنیم. بالاگاه نگاه کن، می توانی سر موقع ما را به آسانی. بالاگاه گفت این کار بستگی به چگونگی حرکت ما دارد. اگر در راه به مانعی بر نخوریم چرا نمی توانیم سر موقع برسیم؟ اگر یادتان باشد یک مرتبه 7 ساعته از تبر به اینجا آمدیم. آناتول به ماکارین که با محبت خیره به وی می نگریست روی کرده با لبخندی به این خاطرات گفت راستی آنی که یک مرتبه من در ایام عید نوئه از تبر حرکت کردم. ماکارین باور میکنی که از بس سورتمه تند حرکت میکرد نفس آرند میامد. در میان راه به یک کاروان عرابه های باری برخوردیم و باید گفت که تقریبا از روی 2 تا از آنها گذشتیم. بالا دنباله داستان را گرفته و گفت عجب از پایی بودم. در واقع من 2 اسب جوان را به 2 طرف اسب و اسب نیم که خود را در وسط سورت ببسته بودم. پس رو به دالاخوف کرده گفت فیدور ایوانویچ باور میکنی که این حیوانها 60 ورس را 4 پیمودن؟ من نمیتوانم انانشان را دارم. دستهای من یخ کرده بود، هوا بسیار سرد و یخبنده. افسار را رها کردم و گفتم حضرت والا خود را نگاه و خود را درس و خود در سورت به افتادم. آری نه لاغ اسب ها نهیب زد و نه ممکن بود آنها را نگاه داشت. این هی ابلیس 3 ساعت ما را به اینجا رساندن. فقط وقتی به مقصد اسبی که طرف چپ سورت به بسته شده بود سقط شد آن از اتاق خارج شد و پس از چند دقیقه با پالتوی پوستی که با تسمه نقره بسته بود و کلاه پوست خط که کج به سر و به چهره زیبای او بسیار برازنده بود مراجعت کرد. نگاهی به آینه انداخت و با همان حالتی که در مقابل آینه داشت رو به بالا خوف ایستاد. گلاس شراب را به دست گرفت و گفت خوف فدیا حافظ، برای همه کارها از تو متشکرم، خدا حافظ. رو به ماکاری و دیگران کرده اضافه نمود خب دوستان رفقا دوستان خدا حافظ. با وجود آنکه همگی همه او می رفتن ظاهرن آناتول می خواست با این وداع از رفقای خود کار و با شکوه انجام داده باشد. او با تعنی و صدای رساحت می زد و سینه را پیش داده و یک بایش را حرکت می داد و می گفت همه گیلاس ها را بردارید. بالاگا تو هم بردار. خوب رفقا دوستان جمع من، ما با هم عیاشی کردیم و خوش گذراندیم. آری عیاشی اینک خدا می داند که چه موقع دوباره یکدیگر را خواهیم دید. من خارج سفر می کنم بچه ها، خدا حافظ، به سلامتی هورا. و با سخن گلاس را تا آخر نوشید و روی زمین کوفت. بالاکان نیز گیلاسش را خرنوشید و در حالی که با دستمال دهانش را پاک میکرد گفت سلامت باشی. ماکارین با چشمهای اشکالود آناتول را در آغوش کشید و آخ شاهزاده، از مفارقت تو بسیار غمگینم. فریاد کشید حرکت کنید. بالاکان میخواست از در بیرون رود، اما تول گفت در را ببند، باید اول اندکی بنشینیم. خوب، در را بست و همه نشستم. آناتول برخواسته گفت خوشوها، حالا راه بیفتید. یوسیف خدمتکار کیسه سفری و شیر را به آناتول داده و همه به سرسره آمدم. دالاخوف پس پالتوی پوز کجاست؟ آها ایگاناتا، برو پیش ما تاریونا پالتو پوز و کلاه پوست خز را بگیر و بیاور. پس چشمکی زده، من شنیدم که چگونه دختران را می رو باید. آخر اون نیمه جان باز که در خانه نشسته از خانه بیرون می شتابد و اگر کوچکتیر و توقفی حاصل شود اشکش سرازیر می شود و پاپا جانش را می خواهد و سردش می شود و می خواهد برگردد و در آن که تو باید فوراً او را در پالتوی پوست بپیچی و به میان سورت می خدمتکار پالتوی پوست زنانه را آورد. دالاخوف چنان فهمید که صدایش در اتاقهای پشت سر هم پیچید و گفت پیچید و گفت احمق، گفتم پالتوی پوست مور را بیاورد. زن کولی زیبا و لاغر و رنگ پریده که چشم سیاه درخشان و گیسوان سیاه و مجعد داشت و روسری سرخ رنگ انداخته بود، پالتوی پوست سموری را روی دست گرفته بود بیرون و در حالی که هم از ارباب خود می ترسید و هم از دادن پالتوی پوست سمور ناراضی می نمود گفت البته من مزایقه نمی کنم. دالاخوف بیان که به وی جواب بدهد پالتوی پوست سمور را گرفت، آن را روی دوش ماترا یوشا انداخت و دور او پیچیده گفت اینطور و بعد اینطور. پس یقه آن را بلند کرد و فقط شکاف کوچکی را در مقابل صورت او باز گذاشته گفت بعد اینطور میبینی؟ پس سر آناتا گرفته به این شکاف که میان آن لبخند درخشان ماتریوشا دیده بود نزدیک بود. آناتول ماتریوشا را بوسید. خب ماتریشوا، خدا حافظ. آخ تفریح و عیاشی من این تمام شد. باستیکا سلام مرا برسان. خب خدا حافظ. خدا حافظ. ماتریشوا سعادت مرا آرزو کن. ماتریشوا با لحجه بی خود گفت خوب شاهزاده، خداوند سعادت بزرگی را نصیب شما کند. مقابل هشتی دو سورتمه سه اسبه با دو سورتمه چی جوان ایستاده بودند. بالاکا در سورتمه جلو نشسته بود و بدون عجله مهاری را تب می کرد. آناتول و دالاخوف در سورتمه نشستند. ماکارین و خوباستیکوف و خدمتکار در سورتمه دیگر سوار شدند. بالاکا پرسید حاضر شدید؟ پس مهاری را به دور دستش پیچیده فرد کشید حرکت. تنها فریادهای بالاگا و سورتی ها به گوش می رسید. آهای خبردار، در میدان آرپاتاکای سورتمه با عرابه تصادف کرد. صدای شکستن چیز نیده شد. فریادی برخاست و سورتمه با سرعت فوق‌العاده وارد خیابان آرباد شد. بالاگا چون از بولوار پادونسکی گذر سرعت سورتمه را کم کرد و برگشت و اسب‌ها را در چهار راه استاریا کالیوشا نگاه داشت. مهتر سورتمه پوچیست و دهانه اسبان را گرفت. آناتول و دالاخوف به پیاده رو رفتن. اون به در حیات رسیدن دالاخوف سود کشید. جواب سود شنید و متعاقب آن دختر خدمتکاری از در بیرون شتافت و گفت بله حیات بیایید، اینجا شما را می‌بینند، الان خواهد آمد. پس دالاخوف کنار در ماند و آناتول به دنبال دختر خدمتکار وارد حیات شد و گوشه پیچی را به هشتی دوید. گاوی و مهتر ماریا دیمیتریونا به استقبال آناتول آمد و راه او را به جای در مسدود کرده گفت بفرمایید پیش خانوم. آناتول با لکنت بان آهسته گفت پیش کدام خانوم؟ اصولا تو کیستی؟ بفرد به من عرض شده که شما را پیش خانوم هدایت کنم. دالاخوف فریاد کشید برگرد، خیانت شده، برگرد. دالاخوف در کنار در همانجا ایستاده بود، با دربان که میخواست در را پشت سر آناتول ببندد به کشمک داخت و بالاخره با آخرین نیروی خود دربان را عقب زد و دست آناتول را که به جانب در دویده بود گرفت و بیرون کشید و با او به سوی سورت دوید. ماریا دیمیتریونا سونیای گریان و کوریدور دید و او را مجبور کرد تا همه قضایا را به او اعتراف کند. ماریا دیمیتریونا پس از ربودن یکی از یادداشت‌های ناتاشا و خانه آن با آن یادداشت نزد ناتاشا رفت و به وی گفت: دختر پست و بیش، یک کلمه نمی‌خواهم بشنوم. پس ناتاشا را که با چشم‌های متعجب اما بی‌اعتنا به وی می‌نگریست از خود دور کرده در اتاق قفل کرد و به دربان دستور داد که به هر کس که امشب خواست وارد خانه بد راه بدهد اما نگذارد دوباره از خانه خارج شود. مهترش دستور داد که این واردین را نیز به نزد او راه نمایی کند. پس در اتاق پذیرایی به انتظار ربایندگان دختران است. وقتی گاویریلو آمد و گزارش داد وارد شدگان گریختند، ماریا دیمیتریونا با چهره در هم برده برخاست و دستها را به پول رفته مدتی در اتاقها قدم زد و اندیشید که اینک چه باید. پس در ساعت 12 شب کلید را در جیب خود لمس کرده سمت اتاق ناتاشا رفت. سونیا که در کوریدور نشسته بود و زار زار ریخت چون او را دید گفت: ماریا دیمیتریونا، تو را به خدا بگذارید من به اتاق او. ماریا دیمیتریونا بیان که جواب او را بدهد را باز کرد و وارد اتاق شد. در حالی که میکوشید خشم خود را نشاند با خود میگفت: زشت، من فور، در خانه من دختر فطرت، فقط دلم به حال پدرش میسوزد. به هر اندازه این کار دار باشد باز هم دستور میدهم هیچ کس در این باره سخن نگوید و این قضیه را از کنت پنهان خواهم داشت. ماریا دیمیتریونا با قدم‌های مصمم وارد اتاق شد. ناتاشا روی نیمکت درازی و سر را میان دست‌ها مخفی کرده بود و نمی‌جنبید. او در آن وضعی قرار داشت که ماریا دیمیتریونا او را ترک گفته بود. ماریا دیمیتریونا گفت: تو دختر خوبی هستی، دختر بسیار خوبی. در خانه من با عشاق خود وعده ملاقات می‌گذاری. اینجا حق بازی و بامبول زدن نیست. وقتی من با تو حرف میزنم گوش بده. تو مثل پست‌ترین دختران خودت ننگ آلوده کردی. اگر دلم به حال پدرت نمیسوخت حقت را دستت میگذاشتم. من صدای این قضیه را بلند نخواهم کرد. ناتاشا وضع خود را تغییر نداد، اما فقط تمام اندگیری آرام و تشنج آوری که داشت خفه اش میکرد داد. ماریا دیمیتریونا نگاهی به سونیا انداخت و روی نیمبار ناتاشا نشست و با صدای خشن خود گفت: اقبالش که از دستم فرار کرد، اما او را پیدا می کنم. می شنوی که چه می گفت؟ پس دست بزرگش را زیر صورت ناتاشا برد و سرش را به طرف گردان. هم ماریا دیمیتریونا و هم سونیا از مشاهده چهره متعجب شدم. چشم‌های درخشان و خشک بود.